ما نیاز به یک همگرایی به وحدت ملی داریم و این انتخابات میتونه نمادی از این وحدت و به اصطلاح همگرایی ملی باشه.
اما امروز جایگاه ویژه‌ای داریم، به هر حال در صحنه بین‌المللی در چندین موضع در حال نبرد هستیم، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در حوزه‌های مختلفی داریم می‌جنگیم، چه از حیث آکادمی و چه از حیث رسالتی که به عنوان یک پژوهشگر برامون هست.
اخیراً نظر سنجی که انجام شده بود نشون میداد که بالاترین مرجعیت جامعه الان برای بحث مسائل سیاسی و انتخابات استادان دانشگاه است.
گفتمان دانشگاهیان در صدای اندیشه.
به نام خدا و سلام. انتخابات از مکانیزم های اساسی دموکراسی است که در جوامع جهانی نقش مهمی ایفا می کند. این فرایندها فرصتی فراهم می کند تا افراد در تمام طبقات و فرهنگ ها برای انتخاب نمایندگان و تصمیم گیری هایی درباره مسائل اجتماعی شرکت کنند.
اولی خواستم یه نکته ای عرض کنم که از نماینده مجلس تقاضا میکنم و مقابله مسئولیت خودشون آگاهانه عمل کنن و پشت کشورشون باشن و موفقیت کشور رو هر روز جشن بگیریم.
خواسته که واقعیتت مشکلات زیاده بره و واقعا هم خدمت کن به مردم، نیازم به گفتن نیست، هممون هم میدونیم باید کنار این مردم باشیم. واقعا
ما امسال رای اولی هستیم، خیلی خوشحالیم که میتونیم تو انتخابات شرکت بکنیم و پشتیبان نظاممون باشیم، از خون شهیدامون هم دفاع بکنیم. ما از نمایندهای مجلس میخوایم که به عهدشون وفا کنن، به قولایی که میدن عمل کنن تا بتونیم پیروزی کشورمون رو شاهد باشیم.
مشارکت فعال مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی اساسی ترین مبنای دموکراسی است. وظیفه دانشگاهیان در این فرایند بسیار حیاتی است. این اعضای تربیت یافته و آگاه دانشگاه در ترویج مشارکت و شناخت سیاسی میان مردم نقش اساسی ایفا می کند. در روزهای گذشته گفتمانی در خصوص مشارکت و سهم اجتماعی مردم در انتخابات با میزبانی اساتید و صاحب نظران دانشگاهی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. دکتر آرامش شهبازی، استاد حقوق عمومی و بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکاران گرامی و به عنوان حالا بر تقدیر حسب تکلیف و وظیفه به عنوان کوچکترین عضو جمع البته خدمتتون عرض خوش آمد دارم و همینطور تشکر میکنم از بانیان برگزاری این نشست، به ویژه جناب دکتر فاتحی. قبلا هم بسیج اساتید رو ما در نشست بسیار فوق‌العاده‌ای که در خصوص غزه بود در خدمتشون بودیم، به حمدالله بازخورد بسیار خوبی داشتیم جلسه، هم توی دانشجویانمون و هم به هر حال وظیفه و جایگاهی که یک استاد دانشگاه بایستی داشته باشه. تشکر میکنم از جناب دکتر اشتری همینطور و از ریاست محترم دانشگاه. عرض خواهم خدمتون که من البته به حکم اینکه تکلیف فرمودید و کوتاه هم عرضم رو جمع میکنم، خب هم تو کنستازه هستید، البته بنده در حوزه حقوق بین الملل بیشتر فعالیت میکنم و دارم از این منظر چند نکته رو خدمتون عرض میکنم. به حمدالله ما همیشه مشارکت حداکثری رو داشتیم در کشورمون حسب فرمایشات به هر حال مقام معظم رهبری و تکلیف شرعی که احساس کردیم این اتفاق افتاده. اما امروز جایگاه ویژه‌ای داریم به هر حال در صحنه بین المللی در چندین موضع در حال نبرد هستیم، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در حوزه‌های مختلفی داریم می‌جنگیم، چه از حیث آکادمیک و چه از حیث رسالتی که به عنوان یک پژوهشگر برامون هست. من تصورم بر این هست که اگر آنچه که داره اینجا می‌گذره به قلم و ذهن یک دانشگاهی تراوش پیدا کنه و آنچه که جامعه بین المللی به صورت غیر مستقیم و شاید مخدوش در جریانش قرار میگیره به صورتی درست، صحیح و با اطلاعات کافی و وافی در اختیار جامعه بین المللی قرار بگیره، ما یک رسالت درستی رو انجام دادیم. استاد دانشگاه در اصل بخشی از تکلیف و رسالتش در کلاس هست، اما قسمتی از اون این هست که آنچه که تکلیفش هست در کلاس رو و آنچه که محصول کار پژوهشی میتونه باشه با اطلاعات درست به جامعه بین المللی هم نشون بده. آنچه که امروز داره میگذره و سالهای گذشته در خصوص انتخابات اتفاق افتاده توسط کدوم یک از اساتید دانشگاه به نحوی درست، صحیح و آنچه که باید باشه به صحنه بین المللی و به ویژه آنهایی که توی دانشگاه ها دارن مراکز علمی فعالیت میکنن آگاهی رسانی شده، شفافیت سازی شده. آنچه که اتفاق افتاده عمدتا محصول کاری بوده که توسط سیاسیون یا تصمیم گیرندگان اول کشور یا کسانی که در مسئولیت و پست سمتی هستند اتفاق افتاده، ولی یک رسالت دانشگاهی همین هست که خودشون مختص به کلاس درسش خلاصه نکنه و اون چی که داره اتفاق میفته در صحنه عملی جامعه رو به نحوی درست آگاهی رسانی کنه و به اطلاع جامعه بین المللی برسونه. ما الان در پرونده های متعددی در مراجع قضایی بین المللی هستیم، حضور داریم، داریم لایحه می نویسیم و دفاع می کنیم از منافع جمهوری اسلامی ایران. آنچه که داره در این صحنه ها اتفاق می افته دست ما رو برای چانه زنی باز می کنه، ما رو قوی نشون می ده، به خاطر اینکه آنچه که امروز تحت عنوان انتخابات آزاد و منصفانه داره اتفاق می افته یکی از معیارهای حکومت قانون تو صحنه بین المللیه و ما بسیاری از جاها از این چشم بستیم. در صحنه های دیگه‌ای داریم در صحنه داخلی مشارکت حداکثری رو می بینیم، اما نمود بیرونی اون رو در قلم و در آگاهی رسانی جامعه بین المللی ضعیف میبینیم. این رو اول وظیفه و تکلیف خودم میدونم و به خودم گوشزد میکنم و بعدم به نظر میرسه که یه مقداری اعضای هیئت علمی دانشگاه که بنده کوچکترین عضو اون هستم باید رسالت خودمون رو بیشتر در صحنه بین المللی هم ببینیم و در آگاهی رسانی و در اینکه بتونیم با دست پر سر میز مذاکرات بین المللی بنشینیم و انشالله منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو به جلو ببریم. مجدداً تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم که خواستم چند نکته رو عرض کنم تا این محفل انشالله مفید و مثمر
ثمر
توسط اظهار نظر
و تحصیلی
که
مرد باشه. خیلی ممنون. میخوام دکتر ببینید، فرمودین که بحث من اینجوری استنباط کردم که مشارکت فعال در داخل پشتوانه چانه‌زنی ها اقتدار بیرونی و بین المللی خواهد بود، اما در بحث دیگری فرمودید که نحوه این رو، یعنی ارائه این مشارکت داخل در بیرون رو دانشگاهیان بتونن فعال باشن. نمیدونم این رو از منظر رشته تخصصی خودتون، یعنی باز بحث، یعنی چگونگی نشان دادن این سطح مشارکت در بین الملل رو، اینو نمیدونم از منظر رشته خودتون گفتین یا باز برمیگرده به حوزه دو عزیزی که خدمتشون از حوزه رشته های ارتباطات بودیم. این برای من خودم سوال شد، اگه خودتون پاسخی دارید خیلی کوتاه میتونید بفرمایید نظرتون رو بگید.
خواهش میکنم. بعد البته نمیخواستم بیش از این تاثیر بدم، ولی حسب فرمایشتون مجدد، به هر حال این یک تکلیف جمعی و یک تکلیف خاص برای کسانی است که مثل بنده شاید در موضعی قرار میگیرن که به هر حال به نحوی خاص مشارکت میکنن در حمایت و حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران. این تکلیف هم میتونه مشمول همه دانشگاهیان باشه، همه
کسانش، یعنی یه جاکار خاصی تو ذهنتونه یا باز میره زیر رشته های ارتباطات بیشتر یا بله. زیر رشته های سیاسی؟ این سوال هم
به هر حال آقای دکتر این مستلزم هم‌اندیشیست، تو حوزه های مختلف میشه این هم‌اندیشی رو انجام داد. شاید زیر نظر آقای دکتر فاتحی به هر حال و کاری که انشالله قرار هست انجام بشه میشه راهکارهای به هر حال معلومتر و عینی‌تری رو برای تحقق این پیدا کرد و این نه فقط مخصوص امروز ما بلکه میتونه در آینده هم پشتوانه محکم باشه برای اقتدار نظام مقدس
قابل اندیشیدن و استخراج کنه. سپاسگزارم.
من به عنوان کادر درمان در انتخابات شرکت میکنم تا در آینده و سرنوشت کشورم سهیم باشم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، اینجا بیمارستان سبلان بخش ویژه، انشاءالله در تاریخ 11 اسفند صحت اطلاع کشور عزیزمان ایران، پاسداشت خون شهدا و حفظ امنیت کشور عزیزمان در تاریخ 11 اسفند حضور پرشوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت.
اینجا استان اردبیل، شهرستان اردبیل، بیمارستان سبلان هست. ما همکاران دست به دست هم میدیم، همیشه میهن آباد داشته باشیم و هممون انشالله 11 اسفند پای صندوق‌های رأی خواهیم آمد و از همه همکاران عزیز دعوت میکنم که اون روز حتما به پای صندوق‌های رأی بیان.
اینجا اردبیل، بیمارستان تامین اجتماعی سبلان، بخش اورژانس، انشالله برای امنیت و اقتدار کشورمون 11 اسفند تو انتخابات شرکت میکنیم.
حضور فعال جوانان در انتخابات نه تنها نشان از علاقه آنها به مشارکت سیاسی دارد، بلکه همچنین به تنوع ایده ها و دیدگاه ها در فضای سیاسی کمک می کند. این تنوع و پویایی در تصمیم گیری های سیاسی به تقویت اصول دموکراسی و نهادینه سازی حکمرانی مشارکتی کمک می کند. دکتر ابوالقاسم عیسی مراد، دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی.
عرض به حضور، اولا که حساب خودمون رو از دشمن جدا بکنیم. مخالفم با جمهوری اسلامی، چی با اتصال به دین، چی بی اتصال به دین، حسابشون جداست، چون وقت اندکه. کسایی هم که موافق جمهوری اسلامی هستن تعریفشون معلومه. گهگوداری افرادی هم هستن که یا خونسان یا حالا اصطلاح خوبی شایی نباشه مزبزبن، یا این که خیلی دلشون نمیخواد نظام جمهوری اسلامی رشد خوبی داشته باشه. و اگر دوستان رو تقسیم بندی بکنیم به دو دسته، دوستانی که میگویند هر آنچه که گفته میشود در نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت الا و لابد همان است و وارد هیچ چیز نشوید، باید تبعیت بکنیم، عمل بهش بکنیم. دوستان گروه بعدی اینن که دلسوزن، دلشون میسوزن، قصدارن، سهامدار نظام، برای نظام زحمت کشیدن، نه فقط در گفتار بلکه در عمل، بلکه در تئوری ها، بلکه در سابقه و بلکه های دیگه. بنابراین این اول ما جدا بکنیم. خواستم حقیقتش با چند تا سوال وارد بشم. سوال، خواهش میکنم دوستان اینجوری به موضوع نگاه بکنید. به مقام معظم رهبری سال هاست اشاره فرمودن آقا جان، جذب حد اکثری و دفع حد اقل. بسم الله، همین بریم عمل بکنیم دیگه، همین مشارکت میخوام بریم بالا. چه شده است که نگران مشارکت شدی؟ چرا نگران مشارکت هستی؟ مگه اتفاق جدیدی افتاده؟ چه اتفاق افتاده؟ به نظر من آسیب شناسی جدیش اینه که ما مخاطبهای خودمون رو خوب نشناختیم. یک بحث جدی تو روانشناسی اجتماعی داریم، مخاطب شناسی، مخاطب ما رو باید بشناسیم. ما روانشناسا مخاطب خودمون که مراجعین ما هستن اگر خوب نشناسیم، اتحاد و وحدت شناختی ایجاد نشه، اصلا نه تشخیص صورت میگیره و نه در ما. خوب و بغضا رو بذاریم کنار، ببینیم کجای ماجرا ممکنه دچار ایراد باشه. قبلا اینجوری کمتر حرف می‌زدیم، نه؟ الان چرا بیشتر حرف می‌زنیم؟ چرا؟ یه استادی شاید 30 سال پیش خیلی نکته جالبی اشاره کرد. هر جا که گیر می کنیم و یا اتفاقی می افته، اول یک چرا بیاریم جلوی. چرا؟ لطفا چه اتفاقی افتاده که ما از موانع، از بازدارنده ها، از مخاطبا. ببینید مخاطبای ما کیان؟ احتمالا نوجوانان و جوانان باید باشن. خب واقعیات ببینید، ما یه اشکالی که گاهی داریم بین حقیقت و واقعیت خیلی زمین تا آسمان گاه فاصله میذاریم. باید حرف بزنیم، حرفا شنیده بشه، آدم ها بشنون که چه جوریه داستان. کار سختی نیست. ما تو بحثای روانشناسی وقتی میخوایم علل و عوامل و اون اتیولوژی طلاق رو بسنجیم، میبینیم اینایی که تال طلاق گرفتن با چه علل و ریشه هایی بودن پیداش میکنیم. بعد میگیم مردم اگه میخواین ازدواج بکنید، این مبانی رو برطرف بکنید، ازدواجتون خوب صورت میگیره دیگه، ازدواج دائم و ازدواج پایدار خواهید داشت. خب باید آسیب ها رو ما ببینیم. آسیب های ما کجاست؟ واقعا ما چجوری داریم عمل میکنیم؟ ما نمیشه که ما میخواییم مخاطب خودمون رو همراه بکنیم بعد متقاعد سازی درونی اتفاق نیفته. از اصول مباحث روانشناسی دیگه. بله، ما باید متقاعدسازی درونی ایجاد بکنیم. یعنی چی؟ مثلا یک مثال، 8 سال دفاع مقدس بود. بله، چقدر زیبا مردم میرفتن. اگر پشت خط میموندیم خجالت میکشیدیم. بله، ترکش ها که میمد غل میخورد، یادم هست گفتم این ترکش چرا برای شعر نوشتم، چرا نمیای پیش من؟ نمیای کسی مگر انگیزش ما رو دستکاری کرده بود؟ نه. بخشی که مال دشمن هست، دشمن دشمنی میکند سر جای خودش. ما دوستان میخوایم چه کار بکنیم؟ چرا مشارکت های ما گاهی دوچار ایراد میشه؟ آیا ما انگیزش های لازم عقلانی متقاعد سازی درونی که نگرش های ما رو بر اساس یک چارچوبی که بهنجار باشه شکلش میدیم، بر اساس مدل حرکت میکنیم یا نه؟ گاه ممکنه بگیم آره. خب اینجا یک سوال برامون پیش میاد، خب چرا مردم میخوان بیان و چرا مردم گاه میگن نمیخوایم بیاییم؟ دوستان اشاره فرمودن. خب ببینید، ما اگه میخوایم، ما یه خانواده رو در نظر بگیریم، توی خانواده پدر هست و مادر هست و حالا بعضی ها دو تا، بعضی ها سه تا، این خصیصای اخیر که معمولا یه بچه بیشتر ندارن، قدیمی ها بیشتر دارن، خب سه تا چهار تا بیشتر اینا. با خانواده میخوایم با هم حرف بزنیم، قواعد خانوادگی رو میخوایم با هم دیگه چک بکنیم، یه قواعد آیین‌نامه‌ای داریم، قواعدی داریم، کارا رو تقسیم میکنیم، بحث ها رو با هم دیگه کمک میکنیم، یاری میکنیم و امثال هم. خب چه اتفاقی میفته که ما میخوایم بیایم؟ خب معلومه، نظام مال خودمونه، جمهوری اسلامیه، احساس امنیت داریم، احساس خوبی داریم، امیدواریم، احساس میکنیم تو این فرهنگ ما ایثار کردیم، احساس سهامداری میکنیم، احساس میکنیم مال خودمونه و باید هم باشیم. اما وقتی میگیم چرا نمیان، میتونیم بگیم آیا ممکن است مردم درد هم داشته باشن؟ اگه بگیم نه، خطا میکنیم، مردم درد دارن. آیا ما از آرمانهای ما دور شدیم یا نزدیک شدیم؟ 0 تا 100 به خودمون نمره بدیم. آیا ما به تعهدهای خودمون عمل میکنیم؟ نگرش های زعمای ما، مراجع ما، نخبگان ما کجاست؟ آیا اعتماد سازی ما بالاست یا پایینه؟ آیا از دین فاصله گرفتیم یا نزدیکتر داریم میشیم؟ چارچوب قانون اساسی ما بر اساس دین اسلام تعریف شده، البته تعریف درست و دقیقی. بنابراین ما باید ببینیم گیر کار کجاست. حزب‌ها، گروه‌ها، نهادها، سیاستمداران، اینا خب ما ونت ارسا ورود می‌خوایم، ما بازی بکنیم با هم، این فوتبال بازی بکنیم. نمیشه که بگیم آقا شما مثلا می‌خواید بازی بکنین، بعد اینجوری باشین اونجوری نباشین. مثلا چارچوبش هم معلومه، قواعدش هم معلومه، آیین‌نامه‌ش هم معلومه، خط قرمز هم معلومه. مثلا چیزی برای من آیا دوستان ما هستن. بنابراین ما باید نگاه بکنیم چیزهایی که ما رو دوچار ایراد میکنه اینا هست که ما ببینیم که آیا واقعا ما میتوانیم بر اساس چارچوبی رو که نظام جمهوری اسلامی برای ما تعریف کرده و اصولی رو که بهش پایبند هستیم ما بر اساس اون حرف دو کلام خلاصه یک کلام خلاصه یک کلام آنچه را که جمهوری اسلامی و قانون اساسی و قواعد کشور و بر اساس نظام تعریف شده از پیش جمهوری اسلامی تعریف شده آیا بدان عمل میکنیم یا نمیکنیم. بنابراین اگر موانع رو برداریم، این آقای کواکبیان در حقیقت یه جورایی نمیدونم شاید هم فهمید که من میخوام بگم موانع رو عرض به حضور یادداشت کرده بودم دیگه، من دیگه ریزش نمی کنم. نه نه از شما بگید، شما بگید خیلی بهتره. عرض به حضور، بنابراین اگر دوستان ما اینجوری ما این مدل رو نگاه کنن، البته خیلی دیره الان دیره، اگر قرار هست که ما زیربنایی کار بکنیم و یک سال زودتر دو سال زودتر پیام ها رو بشنویم، آلارم ها رو بشنویم، هشدارا رو بشنویم، هر چی با واقعیات نزدیکتر بشیم، به گمانم ولایت و به گمانم تفکر نبوی و علوی و مهدوی اینه که ما بیایم با واقعیات نزدیک بشیم، حقایق رو ببینیم، داستان ها رو ببینیم، بعد برایشون ترمیم بکنیم، تشخیص درستی بدیم و درمان درستی بکنیم. بنابراین پیام ما اینه که حضور خواهیم یافت و دیگران رو هم تشویق خواهیم کرد و این اتفاق انشاءالله به حق خوبان عالم به خوبی اتفاق بده. ما امیدواریم، اما معناش نیست که وقتی امیدوار هستیم آسیب ها رو نگیم.
جوانان در انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از عوامل مهم در تقویت دموکراسی و توسعه جامعه است. جوانان به عنوان آینده روشن و پر انرژی جامعه نقش اساسی در تعیین سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها دارد. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
باید یک نگاه کاملا علمی و عالمانه داشته باشیم و واقعا فرا جناحی به اصطلاح متعارف داشته باشیم و بسیط به خصوص خودش رو واقعه.
این که احزاب امسال خیلی تمایل پیدا کردن که با هم ائتلاف بیشتری داشته باشن،
مشارکت حد اکثری قطعا با رقابت سالم ارتباط محکمی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. انتخابات، برادران و خواهران عزیز و همه ملت ایران که خواهید شنید، بدانید انتخابات حیاتی است، نه این انتخابات بالخصوص. همه انتخابات های کشور هم به لحاظ نفس انتخابات مهم است، که این یک مقوله مهمی است. خب جمهوری اسلامی است، جمهوری، ما جمهوری هستیم، ما مناسبمون مقاماتمون برآمده از جمهور ملت است، از مردم است. اینو بایستی ما با کمال دقت حفظ کنیم، این خیلی با ارزش است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده‌ریزی کنند.